رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. شما شنونده برنامه های ویژه رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه خبری ای ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. شمارش آرا با حضور ناظران نهادها و نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در اکثریت مراکز رای دهی ولایت بامیان ساعت 6 شام روز شنبه آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. خبرنگار صدای امریکا از بامیان گزارش می‌دهد که آن ولایت امروز شاهد جمعیت گسترده رای دهندگان بود. انتخابات پارلمانی افغانستان با وجود تهدیدهای شدید امنیتی در سراسر آن کشور به روز شنبه برگزار شد و وزارت دفاع و داخلی افغانستان از گماشته شدن نیروهای بیشتر برای تامین امنیت انتخابات خبر دادند. با گفته وزارت داخله و دفاع افغانستان، روز شنبه 70,000 نیروی امنیتی در محلات رایدهی برای تامین امنیت گماشته شده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که 92% مراکز رایدهی روز شنبه بروی رای دهندگان باز بود و در تمام آن کشور 371 مرکز رایدهی بنابر دلایل امنیتی، تکنیکی و عدم حضور کارمندان انتخاباتی مسدود ماندند. با گفته این کمیسیون، نیروهای امنیتی کم از کم از وقوع 1,000 واقعه امنیتی جلوگیری کرده و در برخی مناطق که بنابر مشکلات مختلف مراکز رایدهی باز نشده بود، فردا یکشنبه انتخابات برگزار خواهد شد. با این حال بر علاوه کابل، ولایات کندز، غور، کنر، میدان وردک، بغلان، فاریاب و هرات شاهد رویدادهای امنیتی بوده است. وزیر داخله افغانستان گفته است با وجود 1,800 تهدید امنیتی در روز انتخابات، تا ساعت 4 پس از چاشت روز شنبه مجموعاً 192 حمله کوچک و بزرگ بر مراکز رایدهی و پوسته‌های امنیتی در سراسر افغانستان صورت گرفته است. وایس احمد برمک به تلویزیون طلوع گفته است که مجموعاً 17 غیر نظامی در این حملات به شمول حمله انتحاری در ناحیه 17 شهر کابل کشته و حداقل 83 غیر نظامی دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه را در شهر کابل کسی یا گروه تاکنون به عهده نگرفته، اما طالبان قبلا تهدید کرده بودند که انتخابات را مختل می سازند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از بینظمی‌های انتخاباتی در ولایات مختلف افغانستان خبر داده است. تیفا که 7200 ناظر انتخاباتی را در سرتاسر افغانستان گماشته است، با نشر اعلامیه از آن داشته که وضعیت امنیتی پس از گشایش مراکز رایدهی در 12 ولایت افغانستان وخیم‌تر بوده و در برخی ولسوالی‌ها مردم نتوانستند به مراکز انتخاباتی بروند. با گفته اعلامیه تیفا، مشکلات تکنیکی، از کار افتادن وسایل بایومتریک، اشتباهات در فهرست رای دهندگان، پر کردن صندوق‌ها توسط گروه‌های خاص، ادامه کارزار انتخاباتی توسط برخی از نامزدان، مداخله در جریان رایدهی، پاک شدن رنگ انگشتان و عدم هماهنگی میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از جمله مشکلات عمده است که انتخابات روز شنبه با آن مواجه بوده است. اما با این هم اکثریت مردم در شهرهای مختلف افغانستان با وجود تمام تهدیدها به پای صندوق‌های رای رفتند و در این انتخابات شرکت کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که روابط با عربستان سعودی بسیار مهم است. مایک پامپیو در یک مصاحبه اختصاصی با گریتا وان سوسترن، همکار صدای آمریکا، گفته است که عربستان سعودی علیه اقدامات ایران که او آن را بزرگترین تمویل کننده دهشت افغانی در جهان عنوان کرد، کمک زیادی کرده است. با وجود آن که آقای پامپیو داشتن روابط با ریاض را بسیار مهم خوانده است، اما افزوده که در سفر اخیرش به ریاض به مقامات آن کشور خاطر نشان ساخته که ایالات متحده قضیه خاشقجی را جدی میگیرد و قتل‌های خودسرانه را تایید نمی‌کند. اعتراف ریاض در مورد کشته شدن جمال خاشقجی، خبرنگار واشنگتن پست، در داخل قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. عربستان سعودی که در آغاز کشته شدن خاشقجی را در داخل قنسولگری خود در استانبول رد می‌کرد، بالاخره صبح شنبه تصدیق کرد که این خبرنگار منتقد ریاض پس از آن که در داخل قنسولگری درگیر شد کشته شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مقام‌های استخباراتی عربستان سعودی گفتند که 18 مظنون سعودی در پیوند با این رویداد بازداشت شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفته است که اعلامیه ریاض مبنی بر بازداشت عاملان کشتن خاشقجی گام نخست خوب است. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که کشتن خاشقجی عمل هولناک است و عاملان آن باید محاکمه شوند. منشی عمومی ملل متحد نیز گفته است که به خاطر کشتار خشونتبار خاشقجی به شدت ناراحت شده است. سازمان عفو بین‌المللی گفته است که بی‌طرفانه بودن تحقیقات عربستان سعودی در پیوند با قضیه خاشقچی زیر سوال قرار گرفته است. این نهاد حقوق بشری گفته است که خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل از سوی ملل متحد است تا چگونگی این رویداد مشخص شده و عدالت تامین شود.
10 پلیس و 1 مهاجر پس از آن در اسپانیا مجروح شدند که یک گروه بزرگی از مهاجران تلاش ورزیدند از یک مرکز نگهداری مهاجران فرار کنند. پلیس اسپانیا با تایید این خبر گفت که مهاجران که تعدادشان به 80 تن می رسید و شهروندان الجزایر بودند، در آن مرکز منتظر استرداد به کشورهایشان بودند. در ماه اگست 13 مهاجر توانسته بودند از آن مرکز فرار کنند، اما 5 تن آنان به زودی دوباره دستگیر شده بودند. این در حالی است که 29 مهاجر سوری که روز جمعه با عبور از آبهای مدیترانه به قبرس رسیدند، به پلیس گفتند که اقاربشان در قبرس زندگی می‌کنند. پلیس قبرس گفته است آن مهاجران که شامل 5 زن و 9 کودک است، تا کنون درخواست پناهندگی ندادند. گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه امروز شنبه 2 زن و 4 کودک را بر اساس یک توافق با دمشق آزاد ساخت. این افراد از ماه جولای بدین سو در قید گروه داعش قرار داشت. قرار است حکومت سوریه نیز 10 زن را که با اعضای آن گروه تون ببخشید قرار است حکومت سوریه نیز 10 زن را که با اعضای آن گروه تون را ارتباط دارند آزاد سازد. فلان مخالف اسد گفتند که زنان و کودکان در میان 30 نفر از اختطاف شوندگانی بودند که به تاریخ 25 جولای در ولایت سویدا پس از حمله گروه داعش که در آن 216 تن جان باختند ربوده شده بودند. رسانه دولتی سوریه به نقل از والی ولایت سویدا رهایی گروگان ها را تایید کرده و گفته است که انتظار می رود افراد بیشتر آزاد شوند. 3 تن به دست داشتن در گلوله‌باری تندروان و گروگانگیری اوایل سال روان در فرانسه متهم شدند. رسانه های فرانسوی روز شنبه گزارش دادند که 3 مظنون قبل از آن که حمله ماه مارس در نزدیکی شهرک تربس انجام شود به حمله کننده کمک کردند. در آن رویداد به شمول 1 افسر پلیس 4 تن کشته شدند. یک مقام قضایی فرانسه گفته است که آن افراد به همکاری با دهشت افغانان و داشتن سلاح برای شرکت در عمل دهشت افغانی متهم شناخته شدند. در ارتباط با آن رویداد گلوله‌باری 6 تن در این هفته بازداشت شده که 3 تن آنان دوباره آزاد شده بودند. تا هنوز روشن نیست که چرا بازداشت افراد پس از گذشت چند ماه صورت می‌گیرد. بر اساس یافته‌های بانک‌های آلمان صادرات آن کشور به ایران در چند ماه گذشته به شدت کاهش یافته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش رویترز، یافته‌های انجمن بانک‌های آلمان از افت 4% صادرات به ایران در 8 ماه نخست سال 2018 حکایت دارد. این کاهش در پی اعلام تصمیم دولت ایالات متحده به خروج از توافق هسته‌ای سال 2015 و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران رخ داده است. دور تازه تحریم‌ها علیه ایران قرار است در ماه نوامبر اجرایی شود. این در حال است که آلمان همراه با بریتانیا و فرانسه در این مدت تلاش کردند که به هدف نجات توافق هسته ایران تجارت با تهران را ادامه دهند. 3 متحد اروپایی ایالات متحده که با این تصمیم مخالف هستند در این مدت تلاش کردند تهران را برای ماندن در برجام راضی نگه دارند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات خط آهن هند و رهبران محلی رویداد روز شنبه را که در آن یک قطار آهن تیزرفتار با جمعی از مردم برخورد کرد تقبیح کردند. صدر اعظم ایالت پنجاب روز شنبه به خبرنگاران گفت که در آن رویداد که قطار آهن با جمعی از مردم برخورد کرد به خاطر یک برنامه مذهبی هندوها در روی خط آهن تجمع کرده بودند. در آن رویداد 59 تن کشته و 57 تن دیگر مجروح شدند. و بستگان قربانیان رویداد برای ترز گفتند که هیچ هشداری از نزدیک شدن قطار آهن به ساحت دادن نشده بود. نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد را اسفبار عنوان کرده است. صبح روز شنبه مقامات گفتند که به خاطر سر و صدا و آواز انفجارات ناشی از آتش بازی مردم آواز قطار آهن را نشنیده بودند. و خبر آخرم این که چندین هزار مظاهره کننده روز شنبه در پایتخت تایوان به جاده ها برآمده برای آزادی تایوان و علیه بیجنگ مظاهره کردند. این راهپیمایی که در سال 2018 بزرگترین گرده همایی عنوان شده است از سوی یک گروهی که خود را اتحاد فرموزا می خوانند سازماندهی شده بود. مظاهره کنندگان در نزدیکی محل اقامت رئیس حزب دموکراتیک تایوان تجمع کردند و گفتند که حکومت بایست برخلاف خواست بیجنگ از برگزاری همه‌پرسی برای آزادی تایوان حمایت کند. برخی مظاهره کنندگان لوحه‌هایی را با خود حمل می‌کردند که در آن نگاشته شده بود دیگر الحاق پذیرفتنی نیست. این در حالی است که چین ادعای مالکیت تایوان را دارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه دارد. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. شنوندگان گرامی، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته است که متهم ساختن پاکستان در ترور جنرال عبدالرزاق فرمانده پیشینه ببخشید جنرال رازق فرمانده پیشین پلیس ولایت کندهار پیش از وقت است. آقای محب در نخستین مصاحبهش پس از گماشته شدن به این سمت به صدای آمریکا گفته است که تحقیقاتی که در این مورد برای انداخته شده است زوایای پوشیده این رویداد را آشکار خواهد ساخت. جزئیات بیشتر این مصاحبه همکار ما احمد سیار ضیا را تقدیم شما میکنیم.
جا داره که اول از شهدای خود یاد کنیم. به این انتخابات ما قربانی های زیادی داشتیم. دشمن خواست که انتخابات تهدید کنه، خطرات زیادی ایجاد کنه، ولی مردم افغانستان میخواه که تضمین کننده آینده خود باشه. و امروز شما شاهدی عزیزتین که مردم در هر جای افغانستان با قطارهای دراز استاد شدن با وجود خطرات برای ازی که رای بتن و آینده خود خودشان تضمین بکنن. حکومت افغانستان بار اول است که همه کل تدابیر انتخابات خودشان گرفته است، از بود تکنیکی گرفته تا انتظامات امنیتی. ما به حدود 70,000 نیرو را امروز در تضمین امنیت امروز استار هستند به دفاع مردم خود. در پالوی از او قوای هوایی افغانستان و قطعات خاص آماده باش هستند که اگر ضرورت شوند که اونا هم اجراءات خود بکنن و از مردم و از رای مردم دفاع کنن. و پیش بیش از این حق سالم یک افغان است که آینده خود خودشون بتونن که تعیین کنن.
آقای محب، از امنیت و تضمین امنیتی و تلاش دشمن برای تخریب صحبت کردیم. آخرین تحقیقاتتون از حمله قندهار چی است؟ کی حمله را انجام داد؟ مسئول اصلی کی است؟ و هدف اصلی امی حمله کی بود؟
خب طالبا ادعا کردن ادعای خود که حمله سر جنرال صاحب رازق بود، خداوند شهادتشان قبول بفرماید. این حمله ادعای به اساس ادعای طالبان، ولی تحقیقات ما شروع شده و انشالله به زودی معلومات بعد از اینکه تحقیقات تکمیل شوند با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت.
حمله به این پیمانه، به این گستردگی و بزرگی را شما فکر میکنین که طالب انجام داده میتونه؟ توانایی از این را داره بدون حمایت خارجی؟
دشمن میخواین که از هر رایی که میشه مردم را بترسانن و ترس ایجاد کنن و هر کسی که در خدمت با مردم استاد میباشن از بین ببرن، تا بتونن که یک ملک طوایفی را پس در افغانستان به وجود بیاره، تا بتونن دشمنان افغانستان از او استفاده بکنن. ولی ما به حیث دولت، به حیث مردم افغانستان تلاش خود داریم که افغانستان صاحب یک نظام قوی باشه.
دکتر صاحب، در گذشته حملات به این پیمانه بزرگی را ادارات استخباراتی افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان به شکل واضح مدعی شدند که پاکستان به نوع دهش دخیل بودند. آیا در این اشاره از این مسئله شدند؟ آیا فکر میکنین که این حمله طراحیش بیرون از افغانستان شده باشه و یا هم در پاکستان؟
ما نمیخوایم پیش از وقت صحبت کنیم، تحقیقات ما جریان داره، ولی هر کسی که باعث از این حمله شده یا هر کسی انشاءالله مجازات خود میخواد دیدن. ما به مردم افغانستان یک اطمینان میخواهیم بدیم که وضعیت قندهار فعلا زیر کنترل هستن، نیروهای امنیتی ما در اونجا جای به جای هستن، خود رئیس امنیت ملی در قندهار فعلا حضور داره تا که وضعیت آرام میشن، توجه کافی با قندهار داده میشه و با مردم قندهار میخواهیم که اطمینان بدیم که انشالله فعلا وضعیت در کنترل است.
گزارش هم وجود داشت که در این جدال گویا یک کشیدگی بین دو طرف بحث در داخل محل رویداد بوده باشه. آیا در این مسئله چیز معلومات دارین یا نه؟
بازم پیش از وقت است، پیش از بررسی نباید صحبت کنیم. ما بفهمیم چون آوازا و افواهات فایده نمیکنه، میخواهیم که یک بررسی واقعی باشه و بعد از بررسی واقعی انشاءالله معلومات به مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت.
شکر. از صلح گپ میزنیم، از آوردن صلح به افغانستان. گزارش شد که آقای خلیلزاد جزئیات ملاقات خود با نمایندگان طالب در قطر با حکومت افغانستان با رئیس جمهور افغانستان شریک نکرده بود و آقای رئیس جمهور هم از اعلامیه طالب آگاه شد که در مورد چی صحبت کرده بودند. چرا آقای خلیلزاد این عرف را و یا همین تعرف را و یا هم امی مسئله‌ای که باید شریک میشد با حکومت افغانستان شریک نکرد؟
اولین گپی است که مردم افغانستان صلح میخواهند و ای که صلح در کجا میشه و با کدام شیوا میشه به فکر مردم اون گپار مهم برشان نیست، ولی صلح مهم است و ما به حیث دولت افغانستان چون یک تاریخچه جنگ و مشکلات ما در افغانستان گذاشتیم، ای را میفهمیم که تا که ابتکار عمل در پیش دولت نباشه، پیش دولت مردم افغانستانی که دولت منتخب مردم افغانستان است نباشه، صلح واقعی آماده نمیتونه.
دقیقاً ایالات متحده هم روی همین مسئله تاکید میکنه که رهبری صلح افغانستان باید به دست افغان‌ها باشه. ولی آقای خلیلزاد که نمایندگی از وزارت خارجه ایالات متحده را میکنه، چرا معلومات و یا هم جزئیات بحث خود با طالبان با شما شریک نکرد؟
خوبی سوال مهم است که شما از خود آقای خلیلزاد بکنید. ولی ما براتون به نمایندگی دولت افغانستان و شورای امنیت ملی افغانستان اطمینان میدم که ابتکار عمل به دست افغانستان است و هیچ وقت این ابتکار از دست نخواهیم داد.
از کشورهای منطقه پیشتر هم بحث کردیم، ولی میخوایم پرسان بکنم با آمدنتون به شورای امنیت ممکن تصویر بزرگی از وضعیت امنیتی و حمایت منطقه‌ای از خشونتگرایی در افغانستان داشته باشین. چرا فکر میکنین که روسیه هنوز هم در کنار پاکستان و کشور دیگه ایران کوشش میکنن از طالبان حمایت بکنن؟
امروز افغانستان ضرورت زیر دارن که منطقه یک اجماع منطقوی اجماعی که در سابق به وجود آمده بود را نگاه کنیم. ما با منطقه هم کار میکنیم و با شرکای بین المللی خود هم کار میکنیم که افغانستان جای همکاری با یک دیگه داشته باشن، نه تقابل با یک دیگه.
قناعت کردن که دیگه با طالبان رابطه مستقیم نگیرن،
باید تفکیک بین یک تماس با طالبان و مذاکره با طالبان را تفکیک کنیم، این را باید داشته باشیم. خب مذاکره هیچ کس غیر از دولت افغانستان نمیتونه بکنه.
یکی مسئله بیرونی اگر در داخل بازم بیایم، موقعتان تازه است، حساس است، حیاتی است. آقای اتمر، آقای کرزی، آقای نادری استعفا دادن، چهره‌های کلیدی، و مسئله عدم توافق و موجودیت دیدگاه متفاوت را بیان کردن. شما چی فکر میکنین؟ برای مردم چی تضمین میتین و چی اطمینان خاطر میتین که حکومت در داخل مشکل نداره و یا هم کسایی که رفتن اینا دوچار اشتباه شده بودن؟
خوب اگه تفاوت نظر میداشت چرا در 4.5 سال نبود؟ در روزای انتخابات در لحظات آخر تفاوت نظر و واضح میشن. چیز او یک بحث دیگه است که کی در استعفای خود چی مینوشته، ولی به فکر موازی است که وقت انتخابات پیش است، هر کس آمادگی های خود دارن و حق سالمشان است. این را باید بفهمیم که حق سالمشان هستن که در انتخابات اشتراک کنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، طوری که همه با خبر هستند که امروز انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها برگزار شده در افغانستان، یکی اعضای انتخاباتی در حوزه غرب افغانستان چگونه بوده است؟ از همکار ما میشنویم خلیل نوزی که در این مورد چی گفتنی های دارد.
امروز پروسه انتخابات در غرب افغانستان از ساعت 7 صبح در ولایت های هرات، فراه، غور و بادغیس آغاز شد. در ولایت هرات از جمله 300 مرکز رای‌دهی که وجود داشت، در 289 مرکز انتخابات برگزار شد و در ای289 مرکز تا لحظات قبل پروسه رایدهی ادامه داشت و حالا شمارش آرا شروع شده در شمار زیادی از مرکز رایدهی. تنها در ولسوالی پشتکوه و زیرکوه شندند هرات به خاطر تهدیدات بلند امنیتی انتخابات برگزار شد. البته انداخت های پراکنده ای از سوی گروه طالبان در ولسوالی های گلران، اوبه، ولسوالی شندند، ولسوالی ادرسکن و کشک ربات سنگی در ولایت هرات صورت گرفته که برای چند لحظه به نوعی مردم را نگران کرده و از مراکز رایدهی دور کرد، اما بعد از اون دوباره روند رایدهی به خوب شکل عادی گرفت و در مقابله که قوای افغان با افراد طالبان در ولسوالی شندند داشتن، در دو حادثه جداگانه 4 فرد طالب کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند و در این درگیری ها 1 سرباز اردوی ملی هم جان باخته. و در ولایت هرات بیشتر مراکز رایدهی کار خود انجام دادن و قرار هست محلات دیگر هم که در او به نوعی انتخابات برگزار نشده و از ساعت 1 بعد از ظهر به بعد انتخابات شروع شده، این مراکز هم فردا به صورت خاص انتخابات در او برگزار بشه. اما در ولایت قر در غرب افغانستان هم پروسه رایدهی به شکل نرمال از او شروع شد. از جمله 168 مرکز رایدهی که قرار بود انتخابات در این مرکز برگزار بشه، تنها در 141 مرکز انتخابات برگزار شد به خاطری که در مناطق دیگر تهدیدات بلند امنیتی وجود داشت و امروز نتوانستند در اون مناطق پروسه رایدهی شروع کنند. حتی در دو قریه نزدیک فیروزکو مرکز ولایت قوه هم امروز درگیری های به وجود آمد. در قریه قطوس در 20 کیلومتری شهر فیروزکو در درگیری که بین گروه طالبان و نیروهای خیزش مردمی به وجود آمد، 4 تن از نیروهای خیزش مردمی کشتند و 2 تن دیگر هم افراد طالبان اونها با خود به اسارت گرفتند. و در یک منطقه دیگر در منطقه اشترخان در غرب شهر فیروزکو هم درگیری بین قوای امنیتی افغان، نیروهای خیزش مردمی و گروه طالبان به وجود آمد که در او درگیری هم 1 طالب مسلح کشته شده. و در سایر مناطق پروسه رایدهی به شکل نرمال از برگزار شده و اون مناطق
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه مصاحبه اختصاصی صدای امریکا را با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میشنوید که در مورد سفرش به بعضی از کشورها معلومات بدهد.
در این هفته این اولین سفرتان نبود. شما به شرق میانه هم سفر کردید و با مقامات ترکیه و عربستان سعودی دیدار کردید. در حال حاضر اهمیت عربستان سعودی را برای ایالات متحده چگونه ارزیابی میکنید؟
آنان از دهه 1930 میلادی از متحدین استراتژیک ما بوده اند و اخیرا نیز اهمیت بالاتری پیدا کرده اند. عربستان علیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین تمویل کننده تروریسم در جهان است کمک زیاد کرده است. در کنار روابط گسترده استراتژیک، ما روابط اقتصادی و تجارتی عمیق نیز با عربستان داریم که بسیار مهم است.
فرضیه های زیاد توسط مردم و رسانه ها در خصوص ناپدید شدن جمال خاشقجی مطرح شده است. اگر در نتیجه تحقیقات ارتباط عمیق تر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و یا شاه عربستان در این قضیه ثابت شود، با توجه به اهمیت استراتژیکی که عربستان برای ایالات متحده دارد، امریکا چی کاری می تواند انجام دهد و یا باید انجام دهد؟
خب، همان گونه که رئیس جمهور ترامپ گفت، باید توضیح برای این واقعه وجود داشته باشد. ما جوابهای احتمالی زیادی را در نظر خواهیم گرفت، اما در حال حاضر مهمترین چیز این است که منتظر انتشار حقایق در این رابطه باشیم. در سفرم به عربستان، من با مقامات بلند رتبه آن کشور ملاقات کردم و خاطرنشان ساختم که ایالات متحده این قضیه را جدی می‌گیرد و اینکه ما قتل‌های خودسرانه و فراقضایی را تایید نمی‌کنیم، زیرا برخلاف ارزش‌هایی است که ایالات متحده به آن پابند است. من همچنان به آنان گفتم که این مسئولیت آنان است، زیرا این قضیه در داخل قنصلگری عربستان اتفاق افتاده است. بنابراین این وظیفه عربستان سعودی است که یک جواب کامل و شفاف که همه دنیا ببیند ارائه کند و افراد را که در این قضیه دست داشتند شناسایی کند.
ترکیه و عربستان با هم اختلاف دارند. این قضیه اختلاف این دو کشور را افزایش داده است. اهمیت استراتژیکی ترکیه برای ایالات متحده چیست؟
دومین سفر این هفته ام به انقره بود. من با رئیس جمهور اردوغان و همتای خودم دیدار کردم. ما روابط عمیقی با ترکیه داریم. آنها از متحدین ناتو هستند. ما مشکلات با آنها داشتیم. ترکیه کشیش برانسون را زندانی کرده بود و هنوز هم سه کارمند محلی سفارت ما در حبس هستند. بنابراین هنوز مشکلات در روابط ما وجود دارد، اما ترکیه جایگاه فوق‌العاده پر اهمیت برای ما دارد و همیشه هم این گونه خواهد. ترکیه به عنوان متحد ناتو و پل میان شرق میانه و اروپا همیشه مهم است و ما باید در جهت بهبود روابط تلاش کنیم. ایالات متحده و ترکیه منافع مشترکی از جمله مشکلات موجود در مرزهای سوریه با هم دارد. فکر میکنم ما میتوانیم با ترکیه کار کنیم تا بتوانیم به نتیجه بهتری برای مردم سوریه دست یابیم.
و این در حال است که عربستان سعودی پذیرفته است که مقاله نویس روزنامه واشنگتن پست درگذشته است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
عربستان سعودی مرگ ژورنالیست جمال خاشقجی را پذیرفته، گفته است که شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان کار تحقیق یک ماه را در این زمینه انجام خواهد داد. حکومت عربستان سعودی میگوید که 5 مقام برجسته را برطرف کرده و 18 تن دیگر را به ارتباط تحقیقات ابتدایی در مرگ خاشقجی دستگیر کرده است. آنهایی که برطرف شدند شامل سعود القحطانی، مشاور نزدیک شاهزاده ولیعهد، و تورن جنرال احمد الاسیری، معاون رئیس استخبارات می شود. این خبر باور نکردنی در نیمه شب روز شنبه در ریاض به وقوع پیوست. در واشنگتن به روز جمعه اعتراض کنندگان از قصر سفید تا وزارت خارجه ایالات متحده رهپیمایی کرده و خواستار پاسخ شدیدتر در برابر گزارش ترکیه گردیدند که خاشقجی به قتل رسیده، بعداً بدن او در داخل قنصلگری سعودی در استانبول در 2 اکتبر همروزه توسط یک دسته 15 نفری که به قنصلگری آورده شده و بیرون شدند قطع قطع شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که به روز سه‌شنبه با شاهزاده ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرد، مورد انتقاد قانون‌گذاران و فعالان حقوق بشر ایالات متحده قرار گرفت. او از دیدارش با سعودی‌ها طی یک مصاحبه با صدای آمریکا در شهر مکسیکو دفاع کرد.
When I traveled to Saudi Arabia, I met with the king, I met with the crown prince at great length, I met with foreign minister Jubair.
وقتی به عربستان سعودی سفر کردم، با شاه ملاقات کردم و با شاهزاده ولیعهد دیدار طولانی داشتم. من با عادل الجبیر وزیر خارجه نیز دیدم و به او واضح ساختم که ایالات متحده این موضوع را خیلی جدی میپندارد و کشتار بیرون از حکم محکمه را نمیپذیریم. ما این نوع فعالیت را نمیپذیریم. این عمل با ارزش‌های آمریکایی ما سازگار نیست و این مسئولیت آنهاست، چون این واقعه در قنصلگری آنها رخ داده است.
جیمز سمیت، سفیر سابقه ایالات متحده در عربستان سعودی، از این شک دارد که اداره ترامپ بتواند از موقف اصولی در برابر عربستان سعودی کار بگیرد.
This administration has defined a transactional relationship with Saudi Arabia.
حکومت ایالات متحده در برابر عربستان سعودی از روابط معامله‌گری کار می‌گیرد، اما در گذشته روابط با این سلطنت استوار بر استراتژی بود. در زمان ما می توانستیم در مورد حقوق زنان، حقوق انسانی در مجموع و فضای عمومی بحث کنیم. اما هیچ یک از آن اکنون مطرح بحث نیست، زیرا این روابط به اساس معاملات انجام می شود و پول در آن به طور عموم مطرح است.
یک گروه از سناتوران متشکل از هر دو حزب لهجه سختری در زمینه قتل خاشقجی به خود گرفته است. روبین رایت از مرکز وودرو ویلسون میگوید
جمهوری خواهان موقف سختتر از لحاظ لهجه نسبت به دموکرات ها به خود گرفتند. این از جمله چند موضوع محدود است یا ممکن یگانه باشد. که در واشنگتن نسبت به آن وحدت نظر موجود است.
اکنون باید واشنگتن تصمیم بگیرد که در برابر تحولاتی که از عربستان و سعودی میرسد چه نوع پاسخ ارائه کند، در حالی که ریاض برای 2 هفته ادعا میکرد که از آنچه که به جمال خاشقجی رخ داده است چیزی نمیداند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
در افغانستان د ولسی جرګې انتخاب